پانزدهم اردیبهشت 1392 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق ثانی صاحب جامع المقاصد ثمره ای رو بر بحث زد بار کرده بودند. مرحوم آقای نائینی ترتب این ثمره رو اشکال فرمودند، به بیانی که به تفصیل گذشت. جلسه گذشته چند مناقشه بر آقای نائینی کردیم و امروز مطلب رو از اساس مناقشاتمون رو با آقای نائینی تکرار میکنیم و جلو میریم. آقای نائینی آمدن تقسیم فرمودن به این که آیا ما قصد الامر را در صحت عبادت لازم میدانیم یا نه. اگر قصد الامر در صحت عبادت لازم باشد، صلاتی که مزاحم با ازاله هست امر ندارد و چون امر ندارد محکوم به بطلان، مکلف نمیتوند قصد امر رو بکند و بنابراین عبادت محکوم به بطلان است. علل مسلکین، چه مسلک قائل به اقتضا بشویم چه قائل به عدم اقتضا بشویم. و اما فرمودن اگر قصد، بفرمایید که اگر قصد ملاک کافی باشد در صحت اتیان به عبادت، قصد ملاک کافی باشد و اینکه عبادت ملاک داشته باشد صحیح است، فرمودند باز علل مسلکین، یعنی چه قائل به اقتضا بشویم و چه قائل به اقتضا نشویم، عبادت محکوم به چیست؟ عبادت محکوم به صحت است. بنابراین در هر دو صورت ثمره ای که جناب محقق ثانی مترتب کرده اند بار نمی شود. این اجمال فرمایش آقای نائینی. حالا ما به همین ترتیبی که خودشون چینش کردن میام جلو. اول اشکال در قسم اول کلامشون، یعنی اگر قصد امر در صحت عبادت لازم است، خب فرمودن عبادت چون امر ندارد محکوم به بطلان است. میگم آقای نائینی این فرمایش شما صحیح است، این تفصیلی که فرموده اید، لکن بنابر این که همون جور که دیرو گفتیم که واجب معلق را ما بپذیریم، لکن اگر بحث واجب معلق پذیرفته نشود و واجب معلق رو منکر بشویم، توجه می‌فرمایید، چنانچه شما یا آقای نائینی واجب معلق رو منکر هستی، بنابراین وجوب فعلی و واجب استقبالی باشد در نزد شما صحیح نیست واجب معلق، پس ثمره اینجا مترتب نمیشد بر این بحث. چرا؟ چون این فرمایش در فرضی نتیجه میدهد که شما واجب معلق رو بپذیرید. اگر واجب معلق رو نپذیرفتید انتاجی نخواهد داشت، چنانچه مفصل این رو دیرو بحث کرد. ثانیاً آقای نائینی اعتراض دیگری داشتند بر جناب محقق ثانی. فرمودند فرمایش محقق ثانی مبتنی بر این است که شما اخذ قدرت را در تکلیف، اعتبار قدرت را در تکلیف یک اعتبار عقلی بگیرید، اما اگر اعتبار قدرت را در تکلیف به اقتضای خود تکلیف دانستید که تکلیف لا یتعلق به چی؟ تکلیف تعلق نمیگیرد به حسه غیر مقدوره. اگر چنین شما گفتید، فرمایش محقق ثانی مترتب نمیشد، به خاطری که ازاله ای که صلات مزاحمه با اوست، صلات مزاحمه با ازاله، این صلات اصلا امر ندارد. چرا؟ چون الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن است. بنابراین صلاتی که مزاحم است اصلا امر ندارد و به تبع محکومه به بطلان می شد. بله، اگر داستان اخذ قدرت در متعلق تکلیف رو به حکم عقل بدانیم، فرمایش محقق ثانی تمام می شود. علیکم السلام. اینم دیروز مناقشه کردیم اگر یادتون باشد. ما خدمت آقای نائینی عرض میکنیم، آقای نائینی، اعتبار قدرت در تکلیف یک اعتبار عقلی است و این اعتبار عقلی به این قدر دلالت می کند که تکلیف نباید به ما لا یطاق باشد. یعنی شما قدرت بر امتثال باید داشته باشید، این صحیحه، می بایست قدرت بر امتثال تکلیف داشته باشید. این قدرت بر امتثال تکلیف شما یعنی چی؟ یعنی در ظرف تکلیف قدرت بر امتثال داشته باشید، ولو فعلا قدرت بر امتثال ندارید، اما در ظرف تکلیف اگر قدرت بر امتثال دارید کفایت. و لذا صحیح است شما به بچه دون بگویید که بابا اگر فلان شغل رو پیدا کردی چنین نکن یا چنین بکن. اگر تو یه وقتی قدرت پیدا کردی بر مردم ظلم نکن. اگر مکنت پیدا کردی بر مردم بخشش کن. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر شما این حرفا رو به این طفلی که الان کودک است بزنید، این امر و نهی شما قبیح نیست، چون منوط است به این که در ظرف امتثالش این طفل قدرت داشته باشد و در ظرف امتثالش این طفل قدرت دارد. اگر قدرتی پیدا کرد ظلم نکند، اگر مکنتی پیدا کرد به مردم کمک کند، بخشش داشته باشد. توجه می‌فرمایید؟ خب اینا صحیحه، چه مشکلی داره؟ اعتبار تکلیف در متعلق اعتبار قدرت در متعلق تکلیف فقط باید به این اندازه باشد که تکلیف شما تکلیف به ما لا یطاق نشد. اگر تکلیف به ما لا یطاق نشود دیگه کفایت. توجه می فرماید؟ و اینی هم که آقای نائینی می فرمایند اعتبار قدرت، این بله بفرمایید که از خود مقتضای خود تکلیف است، حکم عقل نیست. ما نتونستیم برای این فرمایش آقای نائینی یک ماحصلی در واقع به دست بیاریم الا همین که قدرت اقتضا دارد، اعتبار قدرت، که تکلیف ما لا یطاق نشه. سلام. اگر تکلیف ما لا یطاق نباشد، تکلیف به اون شی صحیح است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین به حسب ظاهر دو تا مبنایی که آقای نائینی در باب اعتبار قدرت در تکلیف فرمودند، که یکیش اعتبار قدرت در تکالیف است به نحو عقلی و دیگری اعتبار قدرت است در متعلق تکلیف که اقتضای خود تکلیف باشد، هر دو بالمعال به شیء واحد برمیگردد. و اون شیء واحد این است که تکلیف شما ما لایطاق نباشد. اگر تکلیف ما لایطاق نیست صحیح است. چه شما به اعتبار عقلی بدانید چه به مقتضای خود تکلیف باشد. و اگر تکلیف ما لایطاق است، تکلیف به اون تکلیف صحیح نیست. توجه فرمودید. بنابراین این داستانی که آقای نائینی فرمودند که بناءً علی این که اعتبار قدرت مقتضای خود تکلیف باشد فرق میکند، میگم نه آقا هیچ فرقی نمیکنه. معال دو قول به شیء واحد برمیگردد و اون این است که تکلیف ما لایطاق قبیح است. تمام شد. بنابراین این دوتا با هم تفاوتی پیدا نمیکنند و در نتیجه مسئله ما چه ثمری ندارد. بنابراین که ما در صحت عبادت قصد الامر رو لازم داشته باشیم، خب امری که به صلات تعلق گرفته است، این امر از حین زوال وجود دارد و امر به ازاله هم هاکذا موجود است. ما هم امر به صلات رو داریم از اول اذان، وارد مسجد شد نماز بخوند نجاست مسجدم دید، پس امر به ازاله رو هم داریم. مکلف میبایست چون امر به ازاله زیغ است و امر به صلات واجب موسع است، ابتداعا امر به ازاله رو اطاعت کند. اما اگر ترک ازاله کرد و نماز خوند، اون وقت ثمره‌ای که محقق ثانی گفته مترتب می شود. به این حیث که اگر قائل به اقتضا بشویم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هست، بنابراین این صلات می شد منهیون عن، اگر شد منهیون عن می شد حرام و محکوم به بطلان می شود. و اگر قائل به عدم اقتضا شدیم، صلات منهیون عن نیست و محکوم به صحت میشه. بنابراین ثمره ای که جناب محقق ثانی گفت مترتب میشه. بله، ما معتقدیم که فرمایش محقق ثانی ترتب ندارد. چرا؟ یعنی ثمره بار نمیشود. چرا؟ نه این فرمایشاتی که آقای نائینی فرمودن، به جهت این که نهی غیری در عبادات موجب بطلان عبادت نمیشد. بنابراین چون نهی غیری در عبادت موجب بطلان عبادت نمیشد، ثمره مترتب نمیشد. توجه فرمودید؟ و الا اگر این رو نداشتیم و نهی غیری هم موجب بطلان عبادت می شد، مطلب تمام بود و ثمره بار می شد. پس ما مثل آقای نائینی منکر ثمره شدیم فعلا، لکن نه به جهت مطالبی که آقای نائینی فرمودن، به جهت اینکه نهی غیری موجب بطلان عبادت نیست. نه دیگه، این نهیی که از بفرمایید امر به ازاله از امر به شی، نهیی که میاد رو ضدش میشیند، لا محال این نهی غیریست. ولی خود عمل که عبادته، مفروضه که عبادته، عبادت که نهی ندارد امر دارد. بنابراین این نهی میشد نهی غیری چون مزاحم با ازاله شده است، نهی بهش تعلق گرفته. این نهی میشد نهی غیری. وقتی نهی غیری شد، نهی غیری، نهی مقدمی، موجب بطلان عبادت نمیشد. خب این بنابر این که در صحت عبادت قصد الامر لازم باشد. اگر آمدید گفتید آقا در صحت عبادت قصد الامر لازم نیست، همین که عبادت شما ملاک داشته باشه و ملاک متحقق بشود در ضمن عبادت، عبادت صحیح خواهد بود. این لنگه دومه فرمایش آقای نائینی. خب اگر عبادت بفرمایید که قصد ملاک کافی باشد و عبادت صحیح خواهد شد با این که ملاک داشته باشد عبادت شما، خیلی خوب، در این صلاتی که مزاحم با ازاله هست، در این صلاتی که مزاده با ازاله هست، ضد ازاله هست، آیا این ملاک دارد یا نه؟ اگر ملاک صلاتی رو داشته باشد میشه صحیح، نداشته باشد میشه باطل. آقای آخوند فرمود بله، میدانیم که این صلات مزاده و ازاله، این صلات میدانیم که ملاک دارد. این فرمایش آقای آخوند که نقدی برش کردی. نقدمون چه بود؟ گفتیم آقای آخوند وجود ملاک را از کجا به دست میارید؟ کاشف ملاکات احکام نیست مگر اوامر شرعیه. بر فرضی که ما امر نداشته باشیم، چون وقتی صلات مزاد شد، مزاحم شد، منهی عن میشد. وقتی منهی عن شد که دیگه امر نداره. در فرضی که ما امر نداریم، شما یا آقای آخون ملاک را از کجا کشف میکنید؟ ملاک بدون امر چگونه کشف می شود؟ ما که اینجا بله عرفان و تصوف نیست که چشم ها بسته بشود و شطحیات یا شطحیات گفته بشود. ملاک از کجا میاد؟ باید شما امر داشته باشید. قصد امر رو که داشته باشید، بله ملاک امر باشد، ملاک تحقق پیدا کن. اگر امر نیست، ملاک رو شما از کجا به دست میارید؟ این فرمایش آقای آخوند و جوابش. آقای نائینی فرمودن ملاک هست. چه جوری؟ میفرمایند همون ملاکی که صلات قبل از ضدیت با ازاله دارد، حالا که مزاحم با ازاله و ضد با ازاله شده است، الان هم همون ملاک را دارد. یعنی ملاکش هرچه هست علاماه و علیه باقی است و ملاک صلات عوض نشده است. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش آقای نائینی، یعنی مثلا وقتی امر میاد که اذا زالت شمس فقد وجبت صلاتان یا صلاتین، صلاتان بعد از ضدیت صلات با ازاله، ما از دلالت مطابقی این امر رفع ید میکنیم. صلاتی که ضد با ازاله هست، میگم این صلات ضد با ازاله امر ندارد، دلالت مطابقیش رو رفع ید میکنیم، لکن دلالت التزامیش باقی است. دلالت التزامیش وجود ملاکه. بگو آقا دلالت التزامی این امر باقی است و در نتیجه به دلالت التزامی ملاک ثابت است. توجه می‌فرمایید؟ وقتی صلات مزاحم با ازاله شد، امر صلاتی میرد، درست؟ صلات میشد منهی و عنه. امر صلاتی که برد که ان دلالت مطابقی امر شما میرد، دیگه دلالت مطابقیش نیست، لکن دلالت التزامیش وجود دارد. دلالت التزامیش دلالت میکند بر این که این صلات مزاحم و مزاده با ازاله ملاک دارد. پس همینقدر که دلالت التزامی بر وجود ملاک دلالت میکند، همین ملاکی که با دلالت التزامی ثابت بشود برای ما کافی است. و میدانیم که بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی فرق وجود دارد. اگرچه دلالت التزامی تولد پیدا میکند از دلالت مطابقی، لکن حدوثاً منوط است به دلالت مطابقی، اما بقاءً با دلالت مطابقی چی؟
همراه
نیست. یعنی بعد از این که دلالت التزامی شما حادث شد، در بقا احتیاج به بقاء دلالت مطابقی ندارد. اگر دلالت مطابقی از بین برود، دلالت التزامی شما باقی است. امر شما از بین رفت. بله.
اگر که می‌فرمایید که دلالت التزامی برخواسته از دل دلالت مطابقی است.
بله.
یک امر هم در اینجا بیشتر وارد نشد. به نفس صلاتیت در اینجا وارد شده. منتها مزاحمت ایجاد شده بین ازاله و سم. اگر ما بخوایم بگیم از دلالت مطابقی درش امر نیست، اما همین برداشت و از دلالت التزامی که از تو دل دلالت برداشت میکنیم،
امر آمده است، صلات مأمورون به هاست. این صلاتی که مزاحمه با ازاله شد، این نهی شد. حالا که نه شد، این صلاتی که مأمورون به بود تا چشمید افتاد به نجاست مسجد، این صلات بناً بر اقتضا میشد منهیون عن. وقتی شد منهیون عن، دیگه نمیتوند مأمورون به بشد. جمع بین امر و نهی در شیء واحد که نمیشد. بنابراین دیگه نمیتوند مأمورون به بشه. پس امرش رفت. وقتی روایت به شما میگفت اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان، خب دوتا نماز واجبه، دلالت مطابقی امر این بود که نماز رو بیار. این دلالت مطابقی رفت چون مزاحمه با ازاله شد، اما دلالت التزامیش باقی است. یعنی این که این صلات امر ندارد، اما اگر آوردی از ملاک صلاتی هم چیزی کم ندارد.
ما مجبوریم دیگه تو دلالت
توجه فرمودید. ما وقتی که اجازه بده، اگر دلالت مطابقی نداشته باشیم دلالت التزامی نداریم، اما دلالت مطابقی که آمد دلالت التزامی متولد می شود. دلالت التزامی که متولد شد در بقا منوط به دلالت مطابقی نیست. دلالت مطابقی اگر از بین رفت، دلالت التزامی شما می تواند که باقی باشد، چون اینا هر سه تا دلالتی که شما دارید، دلالت مطابقی، تزمنی، التزامی، اینا دلالات مستقلی هستند. دلالت مطابقی شما از بین رفت، از بین برد، دلالت التزامی باقی است. و دلالت التزامی میگه این صلات شما اگرچه فعلا منهیون عنه هست، اما اگر آوردی از ملاک صلاتی چیزی کم ندارد. و مفروضم این است و مفروضم این است که در صحت عبادت همینقدر که ملاک حاصل بشود کفایت، پس عبادت شما میشد صحیح. تمام این استدلال مبتنی بر این است که شما بتوانید ثابت کنید که اگر دلالت مطابقی از بین رفت، دلالت التزامی میتواند که باقی باشد. آینه اینو میفرمان اگر دلالت مطابقی از بین بره، برد، دلالت التزامی میتواند که باقی باشه. اینا کاری به هم ندارد. احسنتون. میگم آقا این دلالت بفرمایید که التزامی، دلالت التزامی دلالت میکند که صلات ملاک دارد. چون ملاک دارد مأمورون به هاست. حالا امرش رفت، این دیگه دلالت مطابقی باشه. لکن دلالت التزامی میگه صلات ملاک دارد، ملاکش باقی است. و شما در صحت عبادت گفتید همین قد که ملاک داشته باشد کافی است. ملاکشو شما هر چه میخوان فرض بفرمایید. ملاک عبادت تقرب الله باشد، معراج، معراج مؤمن باشد بفرمایید، که هر چه میخوان ملاکشو، نهی از فحشا و منکر باشد، هر چه ملاکشو میخوان بگیرید، همون ملاکی که بوده است قبل از ازاله بعد ازاله هم باقی است. چرا؟ چون این صلات مأمورون به بود، پس ملاک داشت. حالا امر نمیتوند بیاد چون نهی آمده بنابر اقتضا. حالا که امر نمیتوند بیاد، خب ملاکش هم نمیتوند بیاد. خب چرا ملاک نمیتوند بیاد؟ ملاکش باقی است. ببینید امر بود، پس ملاک داشت. حالا امر مزاحم شد با ازاله. وقتی امر مزاحم با ازاله شد، الان امر نمیتوند بیاد. امر نمیتوند بیاد، امری که بود الان نمیتونه جاری بشه. دلالت مطابقی که بود برداشته میشه. حالا که دلالت مطابقی برداشته شد، آیا دلالت التزامیش هم از بین میره؟ یعنی دیگه صلات ملاک نداره؟ یا نه دلالت التزامیش که بقای ملاک باشد باقی است؟ آقای ناینی میفرمان دلالت التزامی باقی است، دلالت مطابقیش رفته، دلالت التزامیش باقی است. دلالت التزامی باقی باشد، میگد که چه؟ میگد که ملاک دارد و شما عبادت رو اتیان میکنید و در صحت عبادت هم فرض کردید که داشتن ملاک کافیست، پس عبادت صحیح میشه. این فرمان اول سبخون مطلب رو بگیرید بفهمید، بعد من خدمت شما هم برای اشکال کردم. مرحوم آقای ناینی این فرمایش آیت الله خویی بر آقای ناینی اعتراض میکنه به این که آقای ناینی، این که شما میفرمایید دلالت التزامی میتواند باقی باشد ولو دلالت مطابقیش از بین بره، آقای خویی میفرمان این صحیح نیست. دلالت التزامی حدوثاً و بقاءاً تابع دلالت مطابقی است. یعنی داستان دلالت مطابقی و داستان دلالت التزامی داستان علت و معلول است. هرگاه که علت باشد معلول وجود دارد، هر وقت علت رفت معلولش هم میرد. هر وقت که دلالت مطابقی باشد دلالت التزامیش هم هست، هر وقت دلالت مطابقی نباشد دلالت التزامیش هم وجود ندارد. این فرمایش آیت الله خویی. پس دلالت التزامی رو حدوثاً و بقاءاً تابع دلالت مطابقی میگیرن، شاهد میارن برای فرمایش خودشون به بر رد فرمایش آقای ناینی چه میکنند؟ نقوزی رو ذکر میکنن و یک جواب حلی هم میدن. بله؟ حالا بریم جلو ببینیم همین میشد یا نه، ببینیم فرمایش آقای خویی تمام میشد یا فرمایش آقای نائینی. نقوزی رو ذکر میکنن که آقای نائینی حرف شما تمام نیست، ما مواردی داریم دلالت مطابقی از بین میره، دلالت التزامش هم از بین رفت، اینا نقض فرمایش شما. بعدم یه جواب حلی میدن. حالا نقوز، آقای خوی چهار تا نقض ذکر میکنن، یکی یکی اینا رو بررسی کن. نقض اول میفرمایند اگر بینه ای قائم بشود بر ملاقات صوبی با بول، بگن آقا این لباس بهش بول اصابت کرد و ما از خارج می دانیم که این بینه کاذب است، اینا دروغ می خوام بگن، و ما می دانیم صوب ما با بول اصابت نکرده است. خب وقتی من علم به کذب بیانه دارم، بیانه دیگه اعتبار ندارد دیگه، و وقتی علم به عدم ملاقات دارم، با وجود علم بیانه در حق من باز اعتبار ندارد. لکن احتمال میدهم صوب نجس شده باشد به خاطری که ملاقات کرده باشد با یکی از نجاسات دیگه، مثلا دم یا یکی دیگه از نجاسات، اینا به نحو احتمال میدن. خیلی خوب. خب در این صورت مدلول مطابقی بینه این است که صبح ملاقات با بول کرد. مدلول التزامی بینه نجاست چیه؟ صبح. وقتی صبح ملاقات با بول کرد، در نتیجه صبح چیه؟ نجسه. پس نجاست صبح مدلول التزامی کلام بینه هست. چون من کذبشون رو میدانم یا چون میدانم که ملاقات با بول نکرده، درست شد؟ بنابراین وقتی میدونم ملاقات با بول نکرده است، پس مدلول مطابقی کلام بینه محکوم به فساد باطل شد. اما مدلول التزامی کلامشون نجاست، ممکن است نجاست در اثر ملاقات دیگری باشد، خودم هم احتمالشو میدم. خب مدلول التزامی کلام اونا باقی است آیا یا باقی نیست؟ آیت الله خویی میفرمان همون جور که مدلول مطابقی کلامشون از بین میرود، مدلول التزامی کلامشون که نجاست هم باشد از بین میره. چرا؟ اگر درست میگفتن نجاست حاصل بود دیگه. خیلی خوب، اگر شما قبول میکردی مدلول التزامی کلامشون هست نجاست، خیلی خوب، مدلول مطابقی که از بین میره لا محاله مدلول التزامیشون هم از بین میرن. بنابراین میفرمان ببینید اگر فرمایش آقای نائینی درست بود، اینجا شما مدلول مطابقی اینا رو میگفتی، نه من میدانم که، من میدانم که چه، سلام، میدانم که به بول ملاقات نکرده سو، اما مدلول التزامی نجاست خب اونا نمیدونی که از بین رفته باشن، بلکه احتمالا میدی باشن، پس مدلول التزامی که نجاست صحبه باید باقی باشه. در حالی که همه میگن نه، نجاست صحب ثابت نمیشه. این نقض اول آقای خویی. نقض دوم، میفرمایند اگر خانه ای باشد، این خانه دست آقای فیاض، دو تا بیه نمیاد. خانه ای که فعلا فیاض ذلیت، یه بیه نمیاد میگه خانه مال آقای فرح بخش است، یه بیه نمیاد میگه خانه مال آقای سعادت. دو تا بیانه وقتی شد، دو تا بیانه با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن تساقط میکنن. مدلول مطابقی هر دو بیانه از بین میرد. خانه نمال فرح بخش میشن، نمال آقای سعادت. دو تا مدلول مطابقی تعارض کرد. اگر بنا باشد مدلول التزامی باقی باشد، مدلول التزامی هر دو بیانه چه بود؟ این است که خانه مال فیاض نیست. چون اونی که میگه مال فرح بخشه میگه مال فیاض نیست، مدلول التزامیش این بود دیگه. اون یکی هم که میگه مال آقای سعادته، مدلول التزامیش این بود که مال فیاض نیست. خب آیا جایز است ما خانه را از ید فیاض بگیریم که ذل ید است و حکم کنیم به این که این خانه فعلا به عنوان مجهول المالک بماند تا ببینیم صاحبش کیه؟ میشد این مدلول التزامی باقی باشن؟ واضح است که اینجور نیست. دو تا بیانه وقتی تساقط میکنن در مدلول مطابقی، مدلول التزامیشون هم تساقط میکنن. نمیشد اخذ به مدلول التزامیشون کرد و بگم که خانه مال فیاض نیست. نه، خانه در ید ذلیت باقی میمانه. پس ببینید مدلول التزامی باقی نموند. مورد سوم، اگر خانه‌ای که در ید فیاض است، باز فیاض ذلیت، یک نفر بیاد شهادت بدهد این خانه مال فرح بخشه، یه نفر، نه بیانه بود، یک مرد عادل، مثال قبلی بیانه بود، اینجا نه، یه نفر بیاد شهادت بدهد خانه مال آقای فرح بخش، یک مرد دیگرم بیاد شهادت بدهد مال آقای سعادت، یکی یه دونه با نه بیانه. خیلی خوب، خب اینا چون هیچ کدوم بیانشون تکمیل نشده، باید دوتا مرد عادل باشه. نبینه یا آقای فرح بخش تکمیل شده، نبینه یا آقای سعادت، اثبات این که خانه ملک این دوتا بشد نمیشه. اما این دوتا شاهد، هم شاهد آقای فرح بخش هم شاهد آقای سعادت، کلامشون یه لازمه ای هم داشت. لازمش این بود که خانه ای که دست فیاضه مال فیاض نیست و این دلالت التزامی الان بیانه برش قائم است. دو تا شاهد دارد. آیا وقتی دلالت مطابقی ثابت نشود امکان اخذ به دلالت التزامی جایز است؟ میتوان خانه را از دست فیاض گرفت و حکم کرد به اینکه خانه مجهول المالک است اخذن به دلالت التزامی این دو تا شاهد میفرمان اینم جایز نیست. مورد چهارم، خانه در ید فیاض، دو مرد عادل شهادت میدن خانه ای که در ید فیاض است ملک آقای فرح بخش است. خب خود فرح بخش میگه بی خود میگن خونه مالی من نیست، خودش آدم خوبیه میگه بینا بی خود میگن خونه مالی من نیست، چیکار کنیم اینجا؟ خانه در ید فیاضه، بیانه میگن مال فرح بخش دو مرد عاده، خودی فرح بخش بیانه رو تکذیب میکنه میگه خونه مال من نیست. چرا؟ اقرار مقدمه بر بیانه است. وقتی خودش اقرار داره، اقرار العقلا علا انفسهم، این علاست دیگه، میگه خونه مال من نیست. این اقرار فرح بخش مقدمه بر بیانه است، اخذ به اقرارش میشه. به اقرار فرح بخش که اخذ کنیم، خونه خودش میگه مالی من نیست، پس ثابت نمیشد خونه مال فرح بخش. بیانه ای که شهادت دادن، شهادتشون یه مدلول مطابقی داره، خونه مالی فرح بخش، فرح بخش گفت مالی من نیست. خیلی خوب، این مدلول مطابقی با اقرار که مقابل هم میفته اقرار مقدم میشه، اما یه مدلول التزامی هم داره و اون مدلول التزامیش اینه که خونه مالی فیاض نیست، از فیاض باید اخذ بشن. این مدلول التزامیش. آیا کسی هست قائل بشود به این که خونه را از فیاض میگیریم و حکم میشود به این که چی؟ حکم میشد که خونه از فیاض گرفته بشود و حکم مجهول المالک برش بار بشد تا ببینیم صاحبش پیدا میشد یا نه. هیچ که نمیگدیم. آیت الله خویی اینا رو مثال میارن، نقض میارن، میگن ببینید وقتی مدلول مطابقی از بین رفت، مدلول التزامیش هم از بین میره. اینا موارد نقض آیت الله خویی. یه جواب حلی هم دارند، اون جواب حلی را هم شما ملاحظه بفرمایید تا بعد ببینیم آیا در این داستان مدلول مطابقی و مدلول التزامی حق با آقای نائینی است که مدلول التزامی حدوثاً منوط است به مدلول مطابقی اما بقاءً مربوط به مدلول مطابقی نیست. میتواند مطابقی از بین برد اما التزامی باقی باشد. یا فرمایش آیت الله خویی درسته به این که حدوثاً و بقاءً مدلول التزامی با مدلول مطابقی با هم هستند. جواب حلی ایشون هم ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله تعقیب کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. حالا آقای سیفی بفرمایید.
حالا بحث این بود که عوامر بر اساس مصالح و مفاسد
ملاکات
و شما میگید دلالت مقابلی رو میگویید به دلالت اقتضامی هم در ذیلش که مولود از دلالت مقابلی است بمیشید.
بله.
از یک طرف میاد این مصالح و مفاسد رو در دلالت مقابلی از بین میبرید، در این میگید